به این معنا نیست که در حوزه اصناف هیچ تخلفی صورت نمیگیره و همه علیه السلام هستن. نه، ما 2,800,000 اکیپ بازرسی در سال 97 آمار عملکرد داریم راجع به این مسئله. 2,800,000 اکیپ بازرسی رو در سطح کشور بازرسی کردیم، اصناف رو 3% متخلف بودن و بر پرونده های دادگاهی براشون تشکیل داد. پس اونجا هم وجود داره.
سپاسگزارم. قبل از اینکه توضیح آقای دکتر محمودی رو بشنویم در این باره، آقای یاسر رایگانی سخنگوی محترم سازمان تجزیات حکومتی که روی خط ارتباطی برنامه بودند دوباره به ما پیوستند، گفتند وارد تونل میشن و ممکن ارتباطشون قطع شه. خب شکر خدا دوباره ارتباط برقرار شد. آقای رایگانی، در بخش نخست برنامه که صحبت فرمودید به مردم هم آرامش دادید هم امروز امیدواری کردید که برای ماه مبارک رمضان قیمت ها افزایش پیدا نکنه یا حداقل اون قیمت های تثبیتی که اعلام شده به همون قیمت به مردم ارائه بشه. آیا صرف اظهار نظر سخنگوی سازمان تجزیات حکومتی یا اساساً خود تنظیم بازار با 12 عضوش
14 عضو
بله متشکرم از اصلاحتون، با 14 عضوش میتونه جو روانی بازار اصلاح بکنه آقای رایگانی یا خیر؟
صرف اظهار نظر قاعدتاً محسس نیست، یعنی مردم اون چیزی رو که دارن میبینن و میپذیرن، ولی خب قاعدتاً باید همه دسته های عضو اتفاق تنظیم بازار نسبت به نقشی که بر عهده‌شون هست و وظایفی که قانونگذار برای اون مشخص کرده باید واقعا به مردم در ارتباط باشن، از سلطت رسانه ملی، خبرگزاری ها، روزنامه ها، سایت ها استفاده بکنن و این ارتباط دوسویه واقعا کمک میکنه که خدمت شما که عرض بکنم ما حداقلش اینه که اظهارات، نکته نظرات، دیدگاه های مردم رو متوجه بشیم و در راستای بهبود امورمون هم گام برداریم. این یه بخشش هست، ولی اون چیزی که من مطمئنم الان شما میخواد اشاره بکنید، مردم اون چیزی که در کف بازار دارن میبینن و واقعیت های موجود در بازار رو خیلی بهتر و راحتتر میپذیرن.
بله.
سایدار نظر بنده و بقیه همکارانم رو در چه سایدار.
خب شما هم در زمره همون مردم ایده های رایگانی، یعنی شما هم از همون مرغی خریداری میکنید که همه مردم میخرن. شما هم کف بازار رو میبینید و اونو باور میکنید یا اظهار نظرهای امیدوارانه خودتون رو؟ کدومش رو قبول میدید؟
اظهار نظرها در نگاه، در جایگاه اطلاع، یعنی تصمیم سازیه، یعنی مواردیه که مردم باید بدونن. این که من با اطمینان میام به هموطنان و میگم که بحث شکر قطعا ته چند روز آینده روندش توضیحش اصلاح خواهد شد، قیمت بهبود پیدا میکنه، این ناشی از اطلاع من هست و مطمئنیم که قطعا ایشالله این اتفاق میفته. همونطوری که من در هفته اول فروردین بود در بحث مرغ همین اطمینان رو دادیم که آقا قطعا ایشالله قیمت مرغ بهبود پیدا میکنه و مردم خیلی عجله نکنن. بله یه نیاز روزانه است، نیازیه که تو سفره باید باشه.
بله.
کالای مصرفیه خدمت شما که عرض بکنم، ولی واقعا در صورت یعنی اونی که ما بیایم مثلا به جای که الان من امروز نیم کیلو یک کیلو شکر مصرف روزانه خون آدم هست یا هفتگی خون آدم هست بیام 10 کیلو بخرم، من به این خاطر این رو میگیم که مردم خیلی عجله نکنن و قاعدتا قیمت اقلام پر مصرف با مدیریتی که در توضیح خواهد شد به اون قیمت واقعی خودش میرسه.
متشکرم. آقای رایگانی، آقای دکتر محمودی نکته‌ای دارن میخوان بفرمایید. آقای دکتر
سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشید. عرض میکنم عرض کنم که ببینید ما مردم بالاخره خیلی جاها صبورن و واقعا صبر کردن، اما نظام اقتصادی ما جوری شده، بنده خودم تو رسانه‌های مختلف به مردم آرامش دادیم، گفتیم تو بازار طلا و ارز وارد نشید، زیاد نخرید، انباشته نکنید، خودمون با دست خودمون تورم ایجاد نکنیم.
این توصیه رو به بانک‌ها خصولتیا می‌کردید.
الان عرض کنم راند به قول معروف برای راندخارا و برای دلالا منافع ندیم. اما خب همینایی که دست نگه داشتن، همینهایی که گوش کردن به حرف ما، متاسفانه متضرر شدن، ما هم شرمندشون شدیم و وقتی این چرخه ادامه پیدا میکنه دیگه حرف ما رو هم گوش نمیکنن، میگن دفعه قبلم اینطوری شده بود و دفعات قبلم اینطوری شده بود. این نگرانی وقتی که قولهای ما و اطمینانی که ما میدیم باعث میشه عده‌ای هم متضرر میشن، سب میکنن، خریداشونو به تأخیر میندازن، اینها خودشون هم اضافه میکنن. تو بازار ارز من 5 گروه رو شناسایی کرده بودم که ورود کردن. تو اوایل گروه اول ورود کرده بود، گروه دوم، سوم و تا حدودی چهارم هم ورود کردن. هی منتظر شدن. اینها همیشه کمریسترین بودن و یه جوری هم ملی نگاه میکردن، اما وقتی دیدن متضرر میشن، نرفتن ماشین بخرن، نرفتن ارز بخرن، نرفتن دلار بخرن،
ورود کردن،
نرفتن کالاهای فلان. اینها وقتی متضرر میشن، کم کم ما اینا رو هم از دست میدیم، اینها هم ورود میکنن به بازارها.
روی سخن شما با سخنگوی محترم سازمان تجارت اوقاتی در خصوص کالاهای اساسی ماه رمضان میخواد چی رو بگه؟
البته معذرت میخوام، من با اجازهتون آقای رایگانی ببخشید من ورود پیدا کنم به این بحث. من فکر میکنم که در واقع اینها اصلا حوزه هایی نمیتونیم که تجمیعشون کنیم با هم دیگه و قیاس کنیم. حوزه ارز رو با کالای اساسی رو اصلا ورود پیدا کردن به حوزه ارز من اصلا قابل قبول نیست.
برای وقتی شاخصی میشه برای تعیین قیمت،
الان من خدمت رو عرض میکنم، اینکه در واقع من یک در واقع به عنوان یک کالای سرمایه ارز رو ببینم در رسانه ملی بیام و تعریف کنم که بخرید یا نخرید، اصلا این مبنای اقتصادی درستی نداره. کسایی که ورود پیدا کردن اصلا مبنای ضرر و زیان رو بایستی در چی دید؟ در این ببینیم که تعریف کنیم که من 2 ریال پول بیشتری به در جیب من قرار گرفته یا صدمات جبران ناپذیری رو به نسل‌های مختلف کشور دادم.
خب این که
قطعاً هممون ضرر کردیم. نه، وقتی که بحث ضرر و زیان مطرح میشه، ببینید کال اون اصلا یه تفکریه که من کاملا با نظر پارازیتی شما نسبت به این که بایستی به خصولتی و بانک ها گفت که این کار رو انجام بده، این یک مشکل ساختاری در اقتصاد کشور ما بوده که اینها باعث شدن که حوزه ارز و سکه و در واقع مسکن رو به عنوان یک فعالیت کاملا غیر مولد در اقتصاد ما غالبش کنن که تعداد معدودی از جامعه رو دنبال خودشون کشوندن.
درست.
خب پس اصلا این بس کاملا متفاوت با بسی هستش که ما در حوزه کالایی داریم. آیه رایگانی دارن بر اساس همین عرایض اولیه بنده بله. که ما به دلیل عدم شفافیت و اطلاع رسانی درست به جامعه، اطلاع درستی رو ایشون دارن نسبت به این که ما اگر 200,000 تن در واقع مصرف ماهانه، 180,000 تن مصرف ماهانه شکر در کشور داریم، الان 800,000 تن خریداری شده و در اسکله ها هستش. طبیعی هستش که وقتی که این جنس ورود پیدا کنه به در واقع حوزه بازار، آرامش قطعا بر اساس عرض و تقاضا به وجود خواهد آمد. دیگه ایشون فقط در واقع نصیحت نمی کنن یا یک خبر دروغی، اطلاع موثق دارن از این مسئله. وقتی که ما میگیم که بالای 15% از در واقع حجم واردات کشور سال 97 کالاهای اساسی وارد شده و تمامی انبارهای ما ذخیره شده، اگر اون تفکر غیر مولدی که در حوزه سکه و ارز در جامعه رانتخار ما و جامعه متاسفانه برخی از حوزه تخصصی ما هم به وجود اومد و القا کردن به عامه مردم، اگه وجود نداشت ما الان واقعا مشکلی نداشتیم.
اتفاقا جناب آقای فقیهی، من اتفاقا نظرم همینه، میگم که شما در نظام توزیع کالا به اندازه کافی داشته باشی، حتی بیشتر، اما این التهابات کنترل نشه فایده ای نداره. همینطور که این اتفاق افتاده، مگر ما کمبود کالا داریم؟ واقعیتش اینه ما کمبود کالا نداریم، که ما بحث التهابو داریم. بنده عرض میکنم که در حوزه ارز، کالا، هرچی، اونهایی که اومدن گوش کردن و ملی فکر کردن باید به اونا پاداش داد. یک سیستم باید
کردن اونا. شما میفرمایید ضرر کردن، من موافق نیستم ضرر کردن.
چرا ضرر نکردن؟
نه
ضرر ریالی
آقای
چیز، الان شما میگید نخرید،
110,000 تومان فایده ضرر نکردن.
منم گفتم نخرید، من تو تلویزیون گفتم، تو رادیو برنامه مختلف شما بله. ما هم گفتیم نخرید، اما میگم اونی که نخریده باید به اون پاداش بدیم، اون ملی فکر کرده نرفته تو بازار ارز. اما نظام ما، نظام بازار ما و اقتصاد ما جوری شده اون دلالا پاداش گرفتن، راندخارا پاداش گرفتن و قوی تر و قوی تر شدن و الان هم دارن به بازارها فشار وارد.
ممنونم آقای رایگانی، اگر ناگفتی هست بشنویم، از حضورتون مرخصیم. خب ارتباط ما با رایگانی قطع شد. من زمینه که ازشون تشکر میکنم، خبرهای خوب و امیدبخشی رو در آستانه ماه مبارک رمضان به مردم دادند. امیدواریم که خبرها و اطلاع رسانیشون نه فقط از این شبکه که از شبکه‌های مختلف هم رسانه‌ای بشه و تأثیر مثبت خودش رو بر بازار ماه مبارک رمضان بگذاره. آقای فقیه، ما جنبندی شما رو بشنویم خیلی کوتاه. حالا اگر اطلاع رسانی تحلیل هرچی هست ما بشنویم.
من خدمتتون عرض کنم که در واقع بر اساس آمارهای موجودی انبارهای ما، ما فکر میکنم که برای ماه مبارک رمضان ما مشکل ذخایری وجود نداره، بخصوص در کالاهای اساسی. و مشخصا با توجه به آخرین تصمیمی هم که ستاد تنظیم بازار نسبت به توقف صادرات در واقع خرما نسبت به یک ماه مبارک رمضان گرفتن، من فکر میکنم که این التهاب هم کاهش پیدا میکنه و حداقل انتظار این استش که شاید افزایش قیمت بیشتر از این در حوزه خرما
بیشتر از این شش برابر
نه نخواهیم شد و کاهش زیادی هم صورت خواهد گرفت، با توجه به این که در شهرهای کلی شهرهای کشور ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفته که در واقع مکانهایی رو به صورت رایگان در اختیار تولید کنندگان خرما قرار بده و به صورت مستقیم به مردم عرضه داشته باشن که قیمت هم توسط سازمان حمایت تعیین خواهد شد، در نتیجه کاهش قیمتی هم اونجا شاهد خواهیم بود. اما در مجموع من فکر میکنم جرم راسخ الان یک فرصت طلایی برای کشور ما هستش که بتونیم به اصلاح ساختارهای خودمون در کنار فعالیت‌های جاری که انجام میدیم صورت بگیره. ما زنجیره ارزش کشورمون و در واقع فرایند مولدسازی در کشور ما مشکل داره که همینطور که خدمتتون عرض کردم در حداقل 4 دوره متوالی که طی 50 سال گذشته اتفاق افتاده در اقتصاد کشور ما نشون داده که این اشکالات همواره یک اشکال هستن و همینطور داره تکرار میشه. من خواهش و در واقع پیشنهادم به حاکمیت این استش که در کنار فعالیت‌های جاری که از سال 55 74 90 تکرار کردیم و کاری رو انجام دادیم که بالاخره به یه آرامشی رسیدیم، در کنار این فعالیت‌ها نسبت به در واقع تمرکز و پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای اصلاح ساختار اقتصادی فکرهایی رو انجام بگیره. بله. که
همونطور که انشاءالله بتونیم انجام گرفت دیگه.
نه انجام نگرفت، اگه انجام میگیره بله
فعل معکوس دارم
میکنم، فعل معکوس به کار میگیره. من امیدوارم که این اتفاق این دوره نیفته.
من میدونید آقای فقیه، علارغم ارادتی که به جناب عالی دارم، دانشتون، تجربتون و فعالیتی که تو این زمینه میکنی، به مردم این حقو میدم.
بله.
و خودم هم این حق رو دارم بگم که مردم این تصور رو میکنن که وقتی میگیم نظام توزیع یا اون لوجستیک اقتصادی که شما ازش صحبت کردید اگر مشکلی داره، تمام این زنجیره درگیر اون قضیه هستن. درگیر یعنی چی؟ یعنی ما میگیم آقا نظام توزیعمون مشکل داره، دلالا این کارو میکنن. ما درباره گوشت میگفتیم، درباره خرما میگیم آقا کیلوی 1500 تا 3000 میخرن، 30000 40000 به مردم میفروشن، آدرس غلط به مردم میدیم. اینطور نیست. شاید خود همون نخیلدار یا همون باغدار خرما به قیمت گران داره میده کالای خودش رو، کالایی که اصلا هیچ ماده اولیه‌ای برای تولیدش از خارج وارد نکرده. این تصور مردم تصور به حقی است که کل این زنجیره از اون نظام ناقص توزیع دارن سود میبرن. سود که چرز میکنم، دارن رانت میخورن. یعنی اگر نسبت به شما بدبین بشن، حلقه های قبل از شما هم بدبین بشن، این مردم این حقو دارن.
بنده کاملا با شما موافقم.
آقای
بله، من عرض کنم که من نظرم اینه که بله، نظام توزیع ما نظام درستی نیست. بعد ما از سرکوب قیمت ها خیلی ضربه خوردیم، با همون 4200 شروع کردیم کجا جلوی سیلو ببندیم.
درسته.
جای خوبی انتخاب نکرده بودیم، خوشبین بودیم. الانم به نظر من ما عوارض سرکوب قیمت رو داریم، یعنی میایم دو نرخش میکنیم مثل گوشت، تقاضای مازاد ایجاد میکنیم. ما تو کل کشورها چی کار انجام دادن، اومدن بورس کالا ایجاد کردن، همه چی قابل رهگیریه، قیمت های آینده معامله میشه، شما بر اساس هم دولت ها بر اساس همون قیمت های آینده برنامه ریزی میکنن که چه کالایی وارد کشور بشه، چه کالایی رو مثلا صادراتش رو مجاز کنن. نه، ما داریم یک آزمایش خطای جدیدی برای خودمون داریم انجام میدیم.
ما بورس کالا این کارو کردیم، ما برای پتروشیمی کارو نکردیم.
بله بله،
بعدم بورس کالا مقصر این قضیه شناخته شد و مقصرین رو از حوزه پتروشیمی بردن دارن به رسیدگی هم میکنن.
نه نه اتفاقا،
اتفاقا
انجام ندادی.
نه نه اون نبود. ببینید بورس کالا میاد، سهمیه ها میاد، تو بورس کالا هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. سهمیه میاد، خب اونها دیگه مربوط به وزارت صنعت بود، بخشی هم برده بودن مثلا تو منطقه آزاد.
درسته.
این اتفاقا از طریق بورس کالا شناسایی شدن.
درسته.
چون مکانیزم شفافیه. منظور اینه که چون مکانیزم شفافیه، اونهایی که تو گلوگاه‌های دیگه هم هستن از این طریق شناسایی میشن. ضمن این که ما در هر جایی آیلود، وقتی ما یه جای دیگه برای یه کالای قیمت میذاریم، عرض کردم مرز عراق، یکی از بزرگترین مشکلات ما اینه که اونجا کالاهای ما قیمت میخوره. شما همین الانش هم کالاهای اساسی که تو داخل کشور داره تولید میشه، قیمت تضمینی هر عددی دو برابرشو پیش خرید کردن به دو برابر قیمت اون. یعنی چی؟ یعنی این کالا به دولت نخواهد رسید، دست اوناست، میخوان صادر کنن، جلوشو بگیری قاچاق میکنن، جلوشو بگیری تبدیل میکنن به یه فراورده دیگه صادراتش انجام میده. من
معمولی به صحبت اون قسم میکنم چون جنبندیه. ببینید ما امسال باید به سمت رونق تولید حرکت کنیم.
بله بله.
علارغم این که کسی که تولید میکنه انگار داره کوه و سوراخ میکنه، کار ساده ای نیست. و باید به سمت تحقق گام دوم انقلاب حرکت کنیم. اینا تعارف بردار نیست. کسی که این سیاست رو طراحی میکنه و این شعار رو ارائه میده، تمام این شرایط رو میبینه و میدانه که این گونه است. اما میگه باید به این سمت حرکت کنیم. تو این دقایق جنبندی بفهمید که چطور میشه هم به سمت گام دوم حرکت کرد و هم تولید رو رونق داد با همه ترمزهایی که در 5 دهه گذشته به اقتصاد و تولید این کشور وصل شده. اصلا
ما تا آسیب شناسی نکنیم و بیایم مثلا بگیم آره ما میرسیم، ما این کار رو میکنیم، خب نمیشه. باید همین الان داریم آسیب شناسی میکنیم،
میگیم
با این شیوه با
چند سال آسیب شناسی میکنیم.
منم میگم چقدر بایست آزمایش خطا کنیم. اصلا ما آزمایش خطاهای جدیدی هم داریم میکنیم، تکراری هم داریم میکنیم. بله. خیلی جالبه، میگیم ببینیم دنیا چیکار کرده در شرایط مشابه. اکثر کشورها همین شرایط ما رو تجربه کردن.
بله.
الان مسئله اینه که ما با اینکه در برخی کالاها به مقدار مورد نیاز کالا در کشور داریم، اما خب مکانیزم چطوره؟ ما فضا ایجاد میکنیم، دونرخی میکنیم. وقتی دونرخی میکنید رانت ایجاد میشه، مازاد تقاضا خود به خود میاد. شما ببینید در مورد هم پتروشیمی میگید در بورس کالا، وقتی سهمیه‌ای شد از طریق وزارت صنعت، تقاضا 2.5 برابر شد با مجوز. یعنی رفته بودن به ظرفیت هایی که خالی بود همشو مجوز گرفته بودن. چرا مازاد تقاضا؟ چون بیرون 2 برابر قیمت خریدار بود، برای همین اومده بودن. ما بایستی جلوی مازاد تقاضا رو بگیریم. مازاد تقاضا هم همیشه در اختلاف قیمت ها به وجود میاد. ما مکانیزم توزیعمون هم مکانیزم مناسبی نیست. بنابراین خب بحث رانت حتما توش به وجود میاد. ضمن این که تجربه دنیام نشون داده با این وضعیت سرکوب قیمت ها و این اصنافی که بالاخره ما داریم، همه اصنافی که نمیتونیم کنترل کنیم. ضمن این که من گفتم اصناف 30% میتونن مؤثر باشن. یعنی چی؟ یعنی حداکثر ظرفیتشون در چنین شرایط اقتصادی، یعنی اهرم و توانایی و بگیم مثلا ابزار دستشون هست، نه نیست. دلالهای کلانی، رانتخارای کلانی وارد موضوع هستن، روز به روز گنده تر شدن و اینها نفوذم دارن. یکی از مشکلات ما اینه که قصد فسادم توی این موضوع هست.
جافقی علارامی که جمعنی فرمودید، اما این سوال از دل صحبتهای آقای محمودی برای من ایجاد شد که حالا ما برای رونق تولید چیکار باید بکنیم؟ دست دلالا رو باید کوتاه کنیم؟ چطور کوتاه کنیم؟ کارو بدیم دست دلالا، بگیم آقا خب حالا که ما کاری دستمون برنمیاد، بسم الله هر کد دلتون بخواد بکن. چیکار باید بکنیم آقا؟
من فکر میکنم که در واقع شرایطی که برای اقتصاد کشورمون وجود اومده توی شرایط فعلی که بالاخره تحت فشار هستیم، این واقعیت رو بایستی قبول کنیم، بهترین فرصت برای بازنگری در رویکردها و تفکرمون نسبت به نظام اقتصادی کشور هستش. ما 4 دهه تجربه کردیم که دولت اقتصاد دان خوب از نظر اجرایی و مجری نیست. بایستی این تغییر رویکرد در اقتصاد ما صورت بگیره که من فعلا در حال حاضر هیچ نسیمی برای این تغییر رویکرد واقعیتش نمیبینم که من فکر میکنم یه الزام برای حرکت به سمت رونق تولید است.
خیلی ازتون ممنونم آقای فقیهی و از شما شنوندگان ارجمند که چالش امروز رو گوش کردید. خبرهای خوبی در این برنامه ارائه شد در حوزه بازار ماهم مرکب رمضان. شما شنوندگان عزیز هم که الان دارید برنامه رو گوش میکنید، اگر دیدید واقعا اون خبرهایی که ارائه شد در حوزه کالاهای اساسی و قیمتی که الزام شده به اون قیمت ارائه بشه کالاها در بازار، اگر دیدید اتفاق نیفتاد، گردن بنده که همیشه از مو باریکتر بوده محضر شما مردم، اما مطمئن باشید که آقای فقیری رو خواهیم گرفت، میاریم رو خط بگیم خبر دادید چرا این اتفاق نیفتاده. دارشون نمیتونیم بزنیم چون ایشون مقصر نیستن، اما به عنوان کسی که اطلاعات در تو این زمینه، ما دوباره ازشون خواهیم پرسید. همینطور آقای دکتر محمودی اصل که کارشناس ارشد اقتصاد ما بودن و البته آقای رایگانی که رو خط ارتباطی ما اون بودن به عنوان سخنگوی محترم سازمان تجهیزات حکومتی. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از پخش رادیو اقتصاد در خدمت شما ایم. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سرمایه پنهان بیده.
قدیمی ترین گیاه دارویی که در طول تاریخ شناخته شده به نام هوم بوده.
گیاهان دارویی که 2 تا 3 برابر گیاهان زراعی عمل کرد داره علاوه اقتصادی میتونیم تکیه کنیم.
فرمایشات مقام معظم رهبری این هستش که ما رصد بکنیم و استفاده بکنیم از تجربیات سایر کشورها، روزی به این برسیم که فراورده های خاص طب سنتی ایرانی یا داروی گیاهی ایرانی رو با اسم طب سنتی ایرانی ببینید.
اشاره کردن که دانشکده طب سنتی تشکیل شده، این برای من یک مژده است.
سرمایه پنهان.
به نام یگانه دادار هستی و سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی اقتصاد. هر کجا که هستید آرزو می‌کنین در صحت و سلامتی کامل باشید و فرصت کنید که برنامه این نوبت سرمایه پنهان رو بشنوید. ما با یکی دیگر از مجموعه برنامه سرمایه پنهان در خدمت شما هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشید. طب سنتی و همچنین تولید گیاهان دارویی و استفاده کردن از اون با قدمتی که در کشور ما داشته برای خیلی از خانواده ها و اقوام شناخته شده است. اما اینکه چگونه میتونیم الان در اقتصاد فعلیمون بهره برداری بهتر و بیشتری در زمینه های متفاوت از گیاهان دارویی داشته باشیم و یا طب سنتی تا چند اندازه میتونه جایگاه مناسب و جایگاه بهتری رو در مداوای در واقع بیماری های متفاوت ایفا بکنه، بیشتر مطمع نظر این برنامه است. امیدوار هستیم با حضور کارشناسان در این رشته بتونیم اطلاعات مفیدی رو به شما ارائه کنیم. در خدمت جناب آقای دکتر محسن ناصری هستیم، رئیس محترم مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی ایران در دانشگاه شاهد که در استودیو حاضر هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران و همچنین شنوندگان محترم عرض سلام و احترام و ادب دارم.
بزرگوار هستید، متشکرم، خواهش میکنم. آقای دکتر، چند نوبتی که ما در خدمت اساتید دیگری بودیم و طب سنتی رو و سابقه و پیشینه اون رو در واقع مورد بررسی قرار دادیم، متوجه شدیم که شاید مردم یک تعریف سنتی از طب سنتی دارند و این تعریف جامع و کامل هنوز نیست، حداقل این که با کارکردهایی که الان طب سنتی داره ایفا میکنه یکم فاصله داره. برای همین میخواستیم برای شروع بحثمون طب سنتی رو هم از دیدگاه سنتی و هم از دیدگاه مدرنش و در جایگاه فعلیش برای ما تعریف بفرمایید.
بهترین تعریفی که بین تعریفی که بنده دیدم انتخاب کردم، تعریفی که در 1976 WHO انتخاب کرده و این تعریف اینه که مجموعه دانش‌ها و تجربیاتی که به صورت انحصاری متکی بر مشاهده و تجربه است. این شرط اولش.
بله.
شرط بعدی اینه که handed down from generation to generation، نسل در نسل انتقال پیدا کرده باشه. قدیما که من تدریس میکردم این نسل در نسل رو میگفتم 500 سال تجربه‌ای که متکی بر دانش و مشاهده است 500 سال دوام آورده. یه فردی یه تجربه پزشکی رو روی فرزندش انجام داده، اگر از این جواب صحیح گرفت به دخترش، معمولا دخترها علاقه بیشتری به این کار رو داره، انتقال میده. اگر این تجربه ادامه پیدا کرد 500 سال، اون تجربه تجربه سنتی، سنت یعنی تجربیات نسل در نسل. مثلا خاکشی.
بله.
در ایران یه سنته، بچه که چشم باز میکنه یه سالگی دو سالگی خاکشی رو میبینه، میخوره، میشنود. خب این خاکشی و کاربردش در یبوست، حتی یبوست های مزمن. بله. هم یبوست حاد هم یبوست مزمن از ذره بنده و از ذره اون تعریف یه تجربه سنتی، ولی اخیراً من 500 سال رو تبدیل کردم به 1000 سال.
عجب.
تجربیات و مشاهدات که نسل اندر نسل در طی 1000 سال، چه به صورت مکتوب چه به صورت شفاهی، انتقال پیدا کرده باشه، اینا رو میگن طب سنتی.
و این انتقال، با این تعریف، این انتقال در واقع تثبیت شده دیگه.
بله،
یعنی هم ثابت شده.
بله.
که جواب مثبت میده.
بله.
مشکلی نداشته. حالا میتونیم بگیم که
با این تعریف طبه. شما ملاحظه میکنید بسیاری از این تجربیاتی که حالا مثلا توی بعضی عطاری ها اعمال میشه، یا مثلا فردی ساندویچ فروشی رو تعطیل کرده عطاری، میگید این چیه؟ میگین تجربه سنتی. اون چیزی که اون فرد میگه، میگین رو از کجا آوردی؟ میگه مثلا مادر بزرگم گفت. سند تا مادر بزرگ. این مثلا میشه 50 سال، تا 1000 سال خیلی فاصله داره. بعد تاکید شده چه به صورت مکتوب چه به صورت شفاهی. طب سنتی ایران 14000 منبع مکتوب پزشکی داره.
باکی.
که این یه منبع فوق‌العاده ارزشمنده که اگر ملت‌های دیگر دنیا این رو داشتن در بوق می‌کردن.
یعنی چه به سنتی ما این قدمت رو
مکتوبه. 14,000 منبع مکتوب. مثلا قانون فتبه ابن سینا یکی از اون منابع. الهاوی رازی یکی از اون منابع. بنده اگر تجربه ای رو رازی قبول بکنه، ابن سینا تأکید بکنه، ابن بیطار تأکید بکنه، حکیم میر محمد مؤمن تنکابونی در قرن 10 تأکید بکنه، حکیم عقیلی خراسانی در قرن 12 و 13 بگوید این کار صحیح است،
بله،
من این رو طب سنتی میدونم و معتقدن که این در حقیقت تجربه بالینی رو در طی حدود 1000 سال در